در هجوم بسته ها با تبکل می توان اجاز کرد. با امید و خاطر چشم دل را رو به فردا باز کرد. با وفا و سادگی زندگی را می توان آغاز کرد. زیر سقف هم فراسوی زمان پرواز کرد. با گل و لبخند و مهر دوستی را میتوان ابراز کرد.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم از محبت پیوسته شما عزیزان که در همه ایام با ما در ارتباط هستید و با ارسال پیام‌های فراوان و ابراز لطف و محبت ما رو همیشه شرمنده خودتون میکنید. خدای بزرگ شاکریم که امروز این سعادت نصیب شده تا بتونیم در خدمتتون باشیم، باز هم با برنامه گلبرگ، و امروز هم در کنار بنده کارشناس ارجمند و دوست داشتنی این برنامه نشستن جناب حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. بنده خدمت بینندگان خوب برنامه‌ام سلام عرض می‌کنم. امیدوارم ان شاءالله امروز هم بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد. لطفاً از همین لحظه با ما در ارتباط باشید. با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 و به عنوان حسن آغاز برنامه هم یک صفحه از کلام الله مجید رو همراهی میکنیم با تلاوتش و قرائت میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده با برنامه خودتون برنامه گلبرگ. به حضور شما عرض شود که خیلی عزیزان از ما سوال می‌پرسند که ما به چه طریق میتونیم دسترسی داشته باشیم به آنچه که تا امروز در برنامه گلبرگ گذشته و چطور به سوالاتی که شما قبلا به اونها پاسخ دادید میتونیم دسترسی پیدا بکنیم. راه‌های مختلفی وجود داره. بنده همیشه عرض کردم خدمت شما که این امکان را همیشه دارید که با مراجعه به سایت شبکه سرویس مبادرس www.tv3.ir متن پیاده سازی شده گفتگوی ما در برنامه گلبرگ رو بهش دسترسی داشته باشید. این متن قابل جستجو هم هست و شما به سادگی میتونید سوال خودتون رو پیدا بکنید و پاسخی که حاج آقای دهنوی دادن. یک راه دیگر مراجعه به کتاب‌های گلبرگ هست که با زحمت حاج آقای دهنوی این کتاب‌ها تا امروز دو جلدش تهیه شده و پرسش‌هایی که قبلا در برنامه گلبرگ پاسخ داده شده در این کتاب‌ها در واقع گردآوری شده و البته این کتاب‌ها هم در واقع به صورت تألیفی هست، یعنی حالا الزاماً هم آنچه که در گلبرگ گفته شده است نیست، بلکه کاملاً پیاده‌سازی شده و حاجا فکر می‌کنم که حاجا زحمت کشیدید و مجدد قلم زدید دیگه پاسخ‌ها رو، لذا پاسخ‌ها پاسخ‌های پخته و کاملی است و همیشه توصیه کردیم که می‌تونید به این کتاب‌ها مراجعه کنید. بفرمایید که من یه بار دیگه این کتاب‌ها رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. کتاب گلبرگ زندگی یک، مجموعه گفتگوی تلویزیونی ازدواج در شبکه 3 سیما، نوشته حسین دهنوی، و تأکیدی که میشه این است که حتما کتاب با نشان هولوگرام رو شما عزیزان تهیه بفرمایید که در واقع نسخه اصلی هست. در کتاب گلبرگ زندگی یک سوالات ازدواجی مطرح شده و سوالات مربوط به فرایند خواستگاری و همه پرسش‌هایی که در این زمینه عزیزان می‌پرسند. اما از وقتی که وارد بحث پرسش‌های خانوادگی شدیم، کتابی که الان دستبنده هست، یعنی کتاب گلبرگ زندگی دو، یه جورای تألیفش آغاز شد. این کتاب به سوالات به حضور شما عرض شود که خانوادگی میپردازه و بخشی از سوالات که در واقع در این برنامه مطرح شده رو شما میتونید پاسخش رو در این کتاب پیدا بکنید. هر دو کتاب هم چون پشت جلد کتاب طرح در واقع دکور برنامه گلبرگ هست، هم در گلبرگ یک و هم در گلبرگ دو کاملا قابل تشخیص هستن. خب اما بپردازیم به سوالات شما عزیزان. و شما که نکته خاصی در مورد کتاب ها ندارید، به حضور شما که چون ما چندین ماه سوالات مربوط به مجردهای عزیز رو مطرح نکردیم، باز برای جبران این حق عزیزان امروز هم با دو سوال مجردی برنامه رو آغاز میکنیم. از 912 و 088 گفتن مدتیست عاشق دختری شدم و میخوام باش ازدواج کنم، اما در حال حاضر شرایط ازدواج رو ندارم. این عشق خواب رو از چشم من گرفته، باید چه کار کنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. همینطور که خدای تبارک و تعالی سرور عزیزم و خانم ها آقایون در وجود ما انسان ها غریزه جنسی رو قرار داده و ما مراقبت میکنیم و سعی میکنیم که این غریزه رو در مجرای اصلی خودش قرار بدیم، در کانال اصلی خودش قرار بدیم که اون ازدواج هست، باید با عشق هم همچین معامله‌ای کرد. چون اگر ما غفلت بکنیم و عشق خودمون رو هم در غیر زمان مناسب، و یه تعبیری قبلا داشتم که اگر ما در قلبمون رو در زمان خودش و به روی شخصی که باید او رو دوست داشته باشیم به موقع باز نکنیم، برای اون مشکلات ایجاد میشه و آفتهای زیادی داره. و بنابراین جناب عالی خب یک عشق زودرس دیگه، چون خودتون فهمیدم آمادگی ازدواج هم ندارم، الان عاشق خانمی شدم و جالبتر از اون که فرمودید خواب رو از چشم من گرفته. میدونید این که ما تأکید میکنیم همینطور که شما غریزه جنسیتون رو در مجرای اصلی و کانال منطقی خودش یعنی ازدواج قرار میدید، عشق رو هم باید در همون کانال قرار بدی و بعد از خواستگاری عاشق همسرتون بشید. عشقی که خدا در قرآن کریم میفرماید همین عشقه، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، که خدا بین شما مودت قرار داد، مربوط به همین زمان بعد از خواستگاریه. خب شما الان آمادگی نداشتید و عاشق شدید، خواب هم که از چشمتون گرفته شده، این خب یک آفتشه. ببینید اصلا این عشقای زودرس سرور عزیزم خانم آقایون اختلال واقعا در نظام زندگی انسان ایجاد میکنه، خیلی اختلال جدی ایجاد میکنه. این یک نمونهش. حالا الان شروع شده، شما مثلا ممکنه دو سال دیگه حالا آمادگی ازدواج داشته باشید، در این یکی دو سالی که میگذره از کجا معلوم که شما به این معشوقه برسید؟ اصلا معلوم نیست، چون درصد خیلی زیادی از این عشقاینا که به ازدواج ختم میشه، بعد ارتباط عاطفی قطع میشه، بعد میدونید احساس شکست عشقی میکنید، غیر از این که در این مدت اختلال جدی در نظام زندگیتون ایجاد میشه، مثلا نظام زندگی شما رو واقعا به هم میریزه، کارتون، درستون و اشتغالاتتون، بعدم که قطع میشه احساس شکست عشقی میکنید، دچار افسردگی های ماژور و حاد میشید، اون هم خودش مشکلاتی برای خودش داره. و اگر هم به ازدواج ختم بشه، معمولا این عشق های آتشینی که فرمودید خواب رو از چشم من گرفته، این عشق ها معمولا کر و کور کننده است، یعنی آدم رو هم کر میکنه، کور میکنه. حب و کلشه ای اعمی و یوسم، عشقی چیزی انسان رو کر و کور میکنه، و تجربه ما نشون داده که این آدم های عاشق به پای کار که میرسن، چون شما بالاخره الان عاشقید، یه وقتی دیگه بخواید ازدواج کنید باید برید سراغ این خانوم خواستگاری کنید دیگه، میرید به پای کار که میرسید به خواستگاری شکل میگیره، مو رو از ماست نمیکشید. اتفاقا خیلی جامار کنه خواستگاری اینا خیلی زود تمام میشه، یعنی خیلی زمانی نمیبره، همین که برن و بالاخره اوکی رو بگیرن و
میکنن حرف زیادی برای گفتن داشته باشن
ندارن، چون اصلا نمیخوان مطرح کنن، چون اون چیزایی که تو ذهنشون بافتند و ساختن ممکن اصلا به هم بریزه و دوست ندارن. خیلی سریع متاسفانه مور از ماست نمیکشید، دست از اصولتون بر میدارید، بدی های طرف رو نمیبینید، نقاط منفیش رو نمیبینید، بلکه ممکنه نقاط منفی او رو مثبت ببینید، خارها رو گل ببینید، و این بعدن تو زندگیتون مشکل ایجاد میکنه، چون بعدن که شما به هم میرسید وصال مدفن عشق است، عشق دفن میشه. لذا من خواهش میکنم، من توصیه‌ام واقعا به جناب عالی الان اینه که شاید از دید شما خیلی توصیه غیر منطقی باشه، ولی من وظیفه دارم که به جد و محکم عرض بکنم قطع کنید این رابطه عاشقانه رو، خواهش میکنم. جلو ضرر رو هر وقت انسان بگیره نفعه. الان شما خواب از چشمتون گرفته شده، مطمئن باشید هر چی بگذره مشکلات و آفت‌ها و آسیب‌ها بیشتر میشه، لذا قطع کنید، ارتباطتون رو قطع کنید، بذارید واقعا این عشق رو برای همون زمانی که آمادگی عشق ورزی دارید، یعنی زمان ازدواج.
بله. آره، یه سوالی که اینجا مطرح میشه و خیلی وقتا جوانو میپرسن، شاید مثلا با این ادبیات مطرح بکنن که خب دست خودمون نیست، یا ما که نخواستیم، یا اینجوری شده. حالا در جای خودش هم وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که حس‌های اینچنینی، دوست داشتن اساساً، ما در دوست داشتن معمولا فاعل نیستیم، یک فعلی بر ما اتفاق می افتد، یعنی اینجوری نیست که ما تصمیم بگیریم یک کسی رو دوست داشته باشیم و بعد او رو دوست داشته باشیم، معمولا یک کسی رو دوست داریم و بعد می فهمیم که او رو دوست داشتیم. من می خواهم عرض کنم که حالا میگم ممکنه جوان ها با این پرسش، با این ادبیات این پرسش رو مطرح کنن که خب دست خودمون نیست، یا اینجوری شد، یا وقتی اینجوری شد من اصلا فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. چه توصیه هایی برای پیشگیری از این اتفاق دارید و چه توصیه هایی برای مدیریت کردن این احساس دارید؟ چون قطعا باید مدیریت بشه. همون افرادی که میگن این حس ایجاد شده هم معتقد هستن که این قابل مدیریت کردنه.
همینجوری ببینید، از لحظه اولی که چشش میفته به طرف، که حالا میگن یک دل نصد دل عاشق طرف شدم، حالا این یه جورای اغراقه. ببینید اولین باری که چشش این آقا یا خانم به طرف مقابل میفته، احساس خوبی بهش دست میده، ببینید یه حس خوب، ولی این عشق آتشینه بعد از 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال نیست، یه آروم آروم زیاد میشه. بله اول حس خوبه، آروم آروم علاقه است، آروم آروم دلبستگیه، آروم آروم وابستگیه، آروم آروم عشقهای آتشین و کرکور کننده است. ببین چرا الان توی دنیای مجاز بعد از 3 ماه مثلا طرف پیشنهاد ازدواج میده، روز اول نمیده، خب هنوز عاشق نشده، این فلانهای ارتباط برقرار کرده، آروم آروم آروم. من عرضم اینه، همون زمانی که آن احساس میکنی شما حسی نسبت به طرف مقابل دارید، چرا اگر واقعا حالا مناسب ازدواجتون میدونید، احساس میکنید زمینه هست، عیب نداره. مثل اینکه شما الان آقای عزیز میرید خواستگاری، به دلتون خانم میشینه، آیا ما بگیم نه بندازش بیرون اصلا اجازه نده؟ نه، چه اشکالی داره؟ شما الان به دلتون میشینه، علاقه ای احساس میکنید. بنده یه تعبیر به کار بردم، گفتم که اینجا این فیتیله دست خودتون باشه. ببینید فیتیله دست خودتون باشه، شما اگر الان این فیتیله رو هی ببرید بالا، هی ببرید بالا،
این شدنیه. آجا میفرمایید
قطعاً شدنیه. مگه میشه وقتی ما مدیریت ذهن داریم مدیریت احساس نداریم؟ قطعاً داریم. ما میتونیم احساس خودمون رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم. ما میتونیم فکر خودمون رو مدیریت کنیم. روزانه 6000 فکر وارد ذهن ما میشه، میره و میاد. ما میتونیم همه اینا رو مدیریت کنیم. این فیتیله خیلی مهمه، دست خودتون باشه. تو پرنده خواستگاری ما عرض میکنیم نگرش دارید، علاقه هست، بله باش، میرید 1 ماه 2 ماه 3 ماه پرنده خواستگاری شکل میگیره، یا به جایی نمیرسید، خیلی خوب پیچ جدا میشید و یه علاقه‌ای بوده، لطمه نمیخورید. اگرم به جایی رسید محرم هم شدید، بسم الله، حالا آزاد، هر جور میخوای این عشق تو دیگه فدای همسرت بکن. بذار این کاملا قابل مدیریته. امکان نداره جناب آرپنایی تمام این عاشق پیشه هایی که این جور برای هم میمیرن، این جور اصلا واقعا هیچی دیگه متوجه نمیشن، از روز اول اینجوری بودن، همشون اعتراف دارن اینجوری نبود. روز اول دیدیم توی مهمونی، دیدیم توی همایشی، دیدیم رفتیم تو فکرش، بهش فکر کردیم، شب فکر کردیم، فردا فکر کردیم، باز دوباره دیدیم، باز بیشتر او هم یه نگاه محبت آمیزی به ما کرد، بیشتر اینجوریه واقعا روز اول. این بعد از اون روز اول مدیریت بشه.
خیلی متشکر از شما. من یه سوال دیگه هم میخوام بپرسم از این سوالات ازدواجی، ولی یه مکس کوتاه داشته باشیم و وقتی که بازگشتیم این سوال رو مطرح کنیم. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. از بیشماری 911 و 142 پرسشی به دست ما رسیده با این مضمون که به خواستگاری دختری رفتم، از کجا بفهمم که این خانم قبلا دوست پسر داشته یا نه؟
ببینید کسی که این سوال رو الان مطرح کرده، من تلقیم اینه که خودش جوانیه که دوست دختر نداشته. تلقی من اینه، این کسی که براش مهمه این قضیه. من میگم پسر عزیزم، اگر شما خودتون اهل این رفتارا نبودید، قاعدتا معلوم میشه بس یک جوان خوبی هستید و خانواده محترم و خوبی دارید و معتقد به این ارزش ها هستید، قاعدتا شما سراغ هر خانواده ای نمیرید دیگه، این طبیعیه. میرید سراغ خانواده ای که همتای شما باشن، یا خانواده خوبی مثل خودتون، هم خود خانواده هم دختر خانوم، یه دختر عفیف با اون شرایطی که شما میخواید. خب شما اون خانواده رو پیدا میکنید، میرید به خواستگاری و اصلا هم به این مطلب فکر نمی کنید، حمله بر صحت می کنید، بنا رو بر این می ذارید که این خانم چنین ارتباطی نداشته و هرگز هم سوال نمی کنید. یعنی خیلی سوال بسیار خطرناکیه، چون اینجور سوالی بسیار توهین آمیزه. سوال هم نمی کنید، بنا رو بر این می ذارید که نه، این همچین مطلبی نبوده، مگر اینکه وقتایی در مثلا تحقیقات یه اطلاعاتی به شما داده باشن. چرا در اون صورت اگر که شما واقعا خیلی براتون مهمه که هیچ، پس میزنید و دیگه ادامه نمیدید. الان شما تو مرحله تحقیقات، از یکی دو تا مجاری و کانال‌های یه چیزایی گفته شده، به این علم و یقین رسیدید یا نه به علم و یقینم نرسیدید، شک دارید، چون خیلی براتون قضیه مهمه و اساسی هست، پس میزنید و ادامه نمیدید.
اگر نه حالا خیلی اساسی نیست یا حداقل علم و یقین پیدا نکردید، میخواهید شک چی شده و میخواهید این شک رو از بین ببرید، اینجا چرا؟ اینجا برای رفع ابهام از خانم میپرسید. اونم ادبیاتی شما خیلی مهمه، اینکه مستقیم نمیدید بگید که شما دوست و پسر داشتید یا نداشتید. ممکنه مثلا در این قالب سوال کنید که نظر شما رو رابطه‌هایی که مثلا خانم ها با آقایون دارن قبل از ازدواج چیه، شما چه مثلا دیدی دارید، چه احساسی دارید وقتی اینجور آدم ها رو ببینید چی میگه، به یه نتیجهی به هر حال میرسید. این قضیه مال خانم ها هست، حالا ایشون الان آقا هستن سوال کردن، دقیقا این سوال رو خانم ها ممکنه بپرسن، آقایی به خواستگاری من اومده از کجا بفهمم که دوست دختر داشته یا نداشته؟ دقیقا همون جواب رو من به جناب عالی هم عرض میکنم، خانم محترمی که این سوال رو میکنید، خیر، شما اگر خود دختر خوبی هستی به خانواده اجازه میدید بیان که همتای شما هستن، اونم جوان خوبی هست، سوال هم نمی کنید. و من به همه جوانای عزیز عرض بکنم یه قانونی خدا داره که این قانون خدشه پذیر نیست. واقعا ما در دنیا قوانینی داریم، یکی از اون قانون ها اینه، الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین، پسر طیب یعنی پاک مال دختر طیبه پاکیزه پاک، و پسر آلوده خبیث هم مال دختر آلوده و خبیث. این قانونه، بنابراین اگر شما خودتون پاک بودید و رعایت کردید، مطمئن باشید که خداوند انشاءالله یه طیبه رو نصیبتون میکنه و خانم طیبه یه طیب رو نصیب شما میکنه. اگر در یک مواردی خانم آقای میگن آقا نه من آدم پاکی بودم اینجوری نشد ازدواج کردم و بعد فهمیدم خلاف این، اون درست ازدواج نکردید، اینجا احتمالا باز همین داستان عشق و عاشقی ها بوده، کر و کور شدن ها بوده که اینجوری شده. اگر شما اصولی عقلانی منطقی ازدواج بکنید، مطمئن باشید این قانون خدا تغییر پذیر نیست. بعدم ازدواج کنید اصلا هم سوال نکنید، اصلا هم اجازه ندید هیچگاه این سوال تو ذهنتون شکل ببنده و بگیره، چون بعضیا بعد از ازدواج سوال میکنن، فرآیند خواستگاری سوال نکرده، الان ازدواج کرده، الان از خانم سوال میکنه، بعد از اینکه محرمشه، عقد دائم شدن، رفتن سر زندگی، دو تا بچه دارن. گاهی ما توی پیامک ها داشتیم که حالا تازه آقا سوال میکنه که شما دوست پسر داشتی، یا خانم میپرسه. این خیلی سوال خطرناکیه، چون شما این سوال رو بکنید یا او دروغ میگه، مجبور میشه دروغ بگه، فتح بابی میشه که صداقت از زندگیتون بره، دروغگویی باب بشه، یا اینکه نمیاد راستش رو میگه، حقیقت رو میگه. خب آقای محترم اگر او بیاد حقیقتی بوده بر فرض و بگه، نظام زندگیتون به هم میریزه، خواب خوش از چشمای شما گرفته میشه، اعتماد شما از همسرتون سلب میشه، خانم شما هم اینجور حتی بعد از زندگی هم چنین سوالی که آیا تو دوست دختر داشتی دوست پسر داشتی مطلقا مطرح میشه.
برای همین که گفتن پرسش های مطرح نکنید که
براتون تو بله، لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزای سوال نکنید که اگه براتون آشکار بشه به زحمت میفتید، دستور قرآنه. و چقدر ما در زمینه سوال روایت داریم که برای فهم سوال کن، نه از روی عناد و از روی
اصلا. شما توصیه میکنید که افراد بیان انرژی و تمرکزشون رو خیلی روی این موضوع بذارن که مثلا اومدن میبینن که مثلا خانم متدین نیست، خانواده متدینن، ظاهر و صلاح هستن، و از قرائن برمیاد که زندگی سالم و با صداقت و مؤمنانه و پاکدامنانه ای دارن. اصلا توصیه میکنید که این انرژی بگذارن برای اینکه حالا کنکاش بکنن که در قدیم مثلا اتفاقی افتاده است نیفتاده است؟
ابدا، مطلقا یک ذره انرژی صرف نکنن. عرض کردم مگر این که حالا میرن برای اصل بحث تحقیقات میکنن که اون لازمه، فرقی نمیکنه. شما الان خانواده محترم متدین مثل خودتون، نه اونم تحقیقات لازم داره، بالاخره ما برای همه باید تحقیقات بکنیم.
بله.
تحقیقات میکنید از اون، نه یک مجرا، حالا یه چیز دو سه مجرای کانالی حرفی گفته میشه، اونجا جای صرف نیرو و به قول حضرت علی صرف انرژی هست، وگرنه اگر چنین چیزی نباشه ما بلبداهه اصلا چنین کاری نمیکنیم، به صلاح نیست.
بله. خیلی متشکرم از شما. اجازه فرمایید که بازی سری بزنیم به اتاق فرمان، وقتی که بازگشتیم با طرح پرسش‌های دیگر در خدمت خواهیم بود.
Thank you.
با افتخار تمام در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه گلبرگ. هفته گذشته عزیزانی که برنامه رو تعقیب کردن حتما خاطر شبشون هست که سوالی مطرح کردیم با این مضمون که اسلام چه جایگاهی رو برای زن در نظر گرفته، و حالا به مناسبت بحثی که اونجا مطرح شده بود عرض کردم که برخی این پرسش رو مطرح میکنن، به خصوص بعد از اینکه موضوع ارتباطات غریزی به طور مفصل بحث شد، این پرسش زیاد پرسیده شد که اسلام چقدر برای جایگاه زن در واقع ارزش قائله و چه جایگاهی برای زن در نظر گرفته، که زمان کم بود. حاج آقا قول دادن که این هفته راجع به این پرسش برای ما صحبت بکنن، الان فرصتی است که استفاده کنیم. آقا
بله، عرض کردم اینطور که هفته قبل خیلی اسلام تأکید زیادی بر اهمیت زن داره، جایگاه بسیار خوبی قائله، در حالی که قبل از اسلام در جای جای دنیا، تقریبا میشه گفت در کل دنیا، متاسفانه به زن بی‌توجهی بوده، جایگاهی برای زن قائل نبودن. در همون چپه جزیره عرب زن مایه ننگ خانواده بوده، اگر خانمی فرزند اولش دختر می بود او قدم او رو بد می دونستن، قدم او رو نامبارک می دونستن، دختران رو زنده به گور می کردن، در حق زنها ستم می شد، حق دفاع از خودشون نداشتن، زنان رو به بردگی می گرفتند و اونها رو خدمت وادار می کردند و حتی ارباب حق داشت برده خودش رو بکشه. در ایران خود ما زنان رو قبل از اسلام زندانی می کردند. چقدر مورد بوده که یک نفر 600 خانم در حرمسراش بوده. البته در یه مقطعی از تاریخ ایران به زن بها داده شده، این هم ناگفته نماند که حتی به مقام فرمان روایی هم گاهی داشتیم در یه مقطع خیلی کوتاهی از تاریخ ایران، ولی وجه غالب در ایران اینجوری بوده. متاسفانه در ایران خود ما در کلده و آشور دختران رو که میخواستن شوهر بدن میبردن و قشنگ در علنا میفروختند. در مصر زن اصلا جایگاهی نداشته و وقتی که رود نیل آبش کم میشده یه دختری رو زینت میکردن میآراستن و مینداختن توی رود نیل تا رود نیل طغیان کنه و آبش بیشتر بشه. اصلا مصری ها اعتقادی به حشر و نشر زن نداشتن، ولی معتقد به حشر و نشر مرد بودن. لذا در مومیایی هایی که الان به دست اومده متوجه شدن که کنار جسد خانم های مومیایی عسل، شیشه ظرف عسل نمیذاشتن و در کنار مرد طرف راست و چپش ظرف عسلی میذاشتن، چون معتقد بودن روح مرد بر میگرده ولی روح زن بر نمیگرد. کتاب های مقدس رو در مصر به دست خانم ها نمیدادن، یعنی اینقدر زن بی ارزش بوده. در هندوستان که اصلا بعد از فوت مرد زن رو هم در کنار جنازه مرد میسوزوندن تا مایه بدنامی نشه. در آفریقا اصلا گروه گروه زنها رو میبردن میفروختن و مردها اونا رو میخریدن به کار میگرفتن و حتی گاهی برای شخم زدن اونها رو به گاو آهن وصل میکردن. اینقدر جفا در حق زن بوده. ولی حالا شما بیایید ببینید اسلام عزیز بعد از اینکه اومد و ظهور پیدا کرد چه بهایی به زن داده، چه اهمیتی به زن داده. قرآن، روایات، سیره اولیای الهی، همه اینا نشون دهنده اینه که زن خیلی جایگاه عجیبی داشته. واقعا بر اساس آیات شریف قرآن زن کانون آرامشه. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، ما از جنس شما از خودتون برای شما زوجهایی همسرانی آفریدیم، لتسكنوا الیها، که در کنار اونها آرامش پیدا کنید. از زن کانون آرامش در خانه است. خدای تبارک و تعالی بار تربیت رو که بار پیامبران بوده، پیامبران متولی تربیت انسان هستند، بر دوش زن قرار داده. در اساس آیات شریف قرآن خداوند زن رو الگوی مؤمنان چه مرد و چه زن قرار داده. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، همسر فرعون رو خداوند الگو و نمونه برای مؤمنان قرار داد، برای هم مؤمنان زن و هم برای مؤمنان مرد. چقدر در قرآن کریم و آموزهای دینی ما تأکید شده که به آقایون به زن اهمیت بدید، توجه کنید. قرآن کریم میفهمد و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، زنان از شما میثاق غلیظی گرفتن، یک پیمان مستحکم. بعد جالبه که در آموزهای دینی ما اصلا ملاک ایمان رو
ملاک ایمان مرد رو محبت به زن قرار دادن. کلما العبد کلما ازداد ایمانا ازداد حبا للنساء. و روایاتی در این زمینه خیلی زیاد داریم که اصلا ملاک ایمان مرد حبا للنساء، محبت به زنان در آموزه‌های دینی ما زن امانت الهی است. انهن امانت الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعذلوهن. زنان امانت خدا دست شما هستند، اونها را آزار ندید، بر اونها سخت نگیرید. بعد چقدر تاکید شده وقتی آقای با خانم ازدواج میکنن در حد شأن او به او توجه کنن از نظر مادی. بعد خدا مهریه رو برای زن قرار داده که یک حق تا پشتوانه داشته باشه. و سه نقطه، یعنی من اگر بخوام اینجوری ادامه بدم احتمالا باید یه نیم ساعت یا همینجوری هی بگیم که اجازه بدید گمان میکنم کافی باشه در همین حد حق مطلب ادا شده باشه که اسلام عزیز چقدر به زن اهمیت میده. و بعد سیره اولیای الهی رو شما ببینید، آموزه هاشون که یه طرف، حالا سیره شون روش خودشون، شما برخورد رسول بزرگوار اسلام با همسر بزرگوارشون خانم خدیجه سلام الله علیها رو ببینید که چقدر عاشقانه ایشون رو دوست داشتن، برخوردشون با صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه بوده، یک مورد رفتار بدی نبوده واقعا از طرف اولیای الهی. حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام با همسر بزرگوارشون خانم فاطمه چی جوری برخورد میکردن، بقیه اولیای الهی شما یک مورد در طول تاریخ نمیتونید پیدا کنید که اولیای الهی برخورده بعدی با خانماشون داشته باشن. توجه میکردن، اهمیت میدادن، حقوق اونها رو رعایت میکردن. پس نشون میده که اسلام برای زن جایگاه مهمی واقعا در نظر گرفته. من همینطور که فهمیدید فراوان تو این 3-4 ساله که ما خدمتگزار مردم هستیم دیدم، ولی همینطور منتظر بودیم که یک فرصتی دست بده، که تشکر میکنم که به هر حال از اصول این فرصت رو مهیا کردید که بتونیم یه مقداری از جایگاه زن در اسلام بگیم. البته در این 4 سال هم هرچی گفتیم باز همینا بوده، یه جورایی در حقیقت راجع به جایگاه زن، بله یه جایگاهی هفته قبل عرض کردم حقوق مرد تأکید شده، در یه جایی هم حقوق زن طرفینیه، هر دو حقوق دارن، ولی اینجوری نیست که به زن بی توجهی شده باشه.
بله خیلی متشکرم. آقا خیلی از بینندگان میخوان در مورد بوده قبلا در سوالات که یه جور نگاه مقایسه‌ای ما داشته باشیم، ببینیم نگاهی که اسلام به زن داره با نگاهی که ادیان دیگر یا مکاتب دیگر به زن دارن. و این شاید مسئله امروز خیلی از خانم‌های ما باشه که دیدگاه اسلام در واقع جایگاهی که برای زن ترسیم میکنه در مقایسه با جایگاهی که مکاتب دیگر برای زن قائل میشن چه جایگاهی رو به زن میبخشه.
بله اتفاقا خیلی توی حالا منابع رفرنس ها خیلی مطلب در همین زمینه زیاده. حقیقتا ادیان دیگر متاسفانه همین جور، یعنی جایگاهی برای زن آنچنان قائل نبودن. مثلا یهودیان در عهد عتیق داره که حوا عامل گناه اولیه آدمه و باعث اخراج او از بهشت شده. مردان یهودی در دعای صبحگاهی از خدا تشکر میکنن که زن آفریده نشدن. مثلا در مسیحیت همین جور گناه اول آدم رو بر دوش حوا میذارن که آدم گناه کرد، و بعد میگن بعد که آدم گناه کرد این گناه در گوهر همه انسان‌ها سرشته شد. لذا الان معتقدن که همه انسان‌ها به جز حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم سلام الله علیها بقیه همه با گناه متولد میشن. شخصیتی در بین مسیحا هست به نام آکویناس، توماس آکویناس، معروف به آکویناس قدیس که از رهبران پرآوازه مسیحی هست. خب آموزهایی داره و یه آرایی داره. ایشون میگه هستن زن بر اساس مقصود اولیه طبیعت که در حقیقت کمال جویی هست خلق نشده، بلکه بر اساس مقصود ثانویه طبیعت که گندیدگی، زشتی و فرتوتی هست انطباق داره. به جمله ایست که همین الان هم تو فضای کلیسا متاسفانه زن را عامل شیطان و یک موجود اقواگر میدونن. این یک واقعیتی است که واقعا آدم اسلام رو میبینه اینجور بها دادن، اینجور اهمیت دادن، اینجور جایگاه و بعد مکاتب دیگه. یک واقعیتی است که اصلا قابل مقایسه واقعا با دیدگاه اسلام، دیدگاه ادیان دیگه در مقایسه با زن، یعنی در مورد زن نیست. و الا اینا نمونه ای خیلی ما تو این زمین ها میگم نمونه زیاد داریم، حالا در حدی که ذهن من یاری کرد عرض کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه مکس کوتاه داریم، باز میگردیم سوال دیگری در همین ارتباط مطرح میکنه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند وای بر کسی که مردم از ترس ستم او پیرویش کنند.
متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده. اون چیزی که صحبت شد بحث جایگاه زن در اسلام و مقایسه اون با جایگاه زن در مکاتب دیگر بود. اما را پرسشی که خیلی میپرسن این است که آنچه که مکاتب مدرن در دنیای امروزین در مورد حقوق زنان بیان میکنند و در دنیای غرب برای زنان در واقع حقوقی که در نظر گرفته میشه، این رو گاهی مقایسه میکنند و معتقدند برخی که ممکنه حقوق بیشتری رو دنیای امروز برای زنان قائل شده باشه. از جمله از پیشون 912 و 848 سوالی رو مطرح کردن که احتمالاً ناظر به اون فرمایش هفته قبل شما که گفتید جایگاه والایی دارد زن، گفتن که می‌خواستم به آقای کارشناس شما بگویم که اگر فرصت کردن سری به غرب بزنن ببینن دنیای غرب چقدر به زن اهمیت میدهد که ما 100 آن هم به زن اهمیت نمیدیم.
ببینید این که شما فرمودید همینجوره، به هر حال ما از نزدیک دیدیم این داستان رو که توجه زیادی الان به خانم ها میکنن. این یک واقعیتی است و حتی شاید یه جوری افراط گونه که من دلیلش رو عرض میکنم و عرض میکنم حالا نکته ای دارم. ولی ببینید بیایید اصلا ما بریم یه مقدار از قبل تر بررسی کنیم سر بعد از بزرگوارم. خب دنیای غرب هم یک دنیای قدیمی داره دیگه، یونان باستان در حقیقت مهد غرب، تمدن غرب هست. شما نگاه کنید ببینید اصلا جایگاه زن در همین غرب قدیم و باستان چگونه بوده. چند تا نمونه اجازه بدید عرض بکنم. البته من پیشاپیش از همه خانم‌های محترم، خواهران و بزرگوارم پوزش می‌طلبم، عذرخواهی می‌کنم، ولی ما برای اینکه بفهمیم اسلام عزیز چه جایگاهی برای زن قائله و چقدر اهمیت داده، بها داده، مجبوریم این حرفا رو بگیم و نقل کنیم. در مجلس قانونگذاری یونان کلی مدت‌ها بحث کردند که ببینن آیا زن حیوان است یا انسان، و بعد از مدت‌ها به این نتیجه رسیدن که زن موجودی است نیمی انسان و نیمی حیوان. در همون یونان باستان اندیشه‌ورانی بودند که معتقد بودند زن خارتر، پلیدتر و پستر از حیوان است و او را از سلاله شیطان می‌دونستند. یکی از همین فیلسوفان یونانی میگه اگر حیوانی توانست از نردبان بالا برود، زن هم میتواند عقل پیدا بکند. ببینید اینا آموزه‌های اوناست و افکار اونا بوده. غربن، اینا غربی ها هستن. حتی شخصیت‌های غرب، اندیشه ورانی که در غرب بودن، از جمله ارسطو، سقراط و شخصیت‌های از این فیثاغورس مثلا، اینا که شخص فیلسوفان یونانی بودن، چه تعبیرهایی داشتن. مثلا ارسطو میگه که زن حاصل نقص آفرینش است، هرگاه طبیعت از آفرینش مرد عاجز و ناتوان میماند زن را میآفریند. حتی همیشون آقای ارسطو معتقده که زنان و بندگان اینها محکوم به اسارتند و هرگز حق استفاده از امکانات عمومی یا شرکت در کارهای عمومی رو ندارند. آقای سقراط زن رو منشأ انحطاط بشریت میدونه. اینا اندیشه‌داران غربن دیگه. آقای فیثاغورس میگه اصلی وجود داره در دنیا که باعث خلقت نظم، نور و مرد میشه و یه اصلی هم وجود داره که باعث خلقت آشفتگی، تاریکی و زن میشه. اینا دیدگاه‌های غربی هاست در مورد زن. و حتی جالبه که بدونید غرب تا یه زمانی این بوده دیدش، از یه زمانی که قرنها البته بعد از ظهور اسلام اومدن حالا یه جورایی کم کم شروع کردن که مقداری مثلا حقوق زن رو رعایت کنن. من جالبه بدونید.
بله خواهش میکنم.
یه مدتی در یک مقطعی که اینجوری بوده، ببین این دید نسبت به زن بوده، آروم آروم اومدن شروع کردن که حالا یه مقداری هم به زن توجه کنیم.
خب اون راجع به غرب قدیم بود،
اون غرب قدیم بود. حالا در غرب جدید، در دنیای غرب جدید، جالبه که حقوقی که برای زن اینا اومدن در نظر گرفتن، من فقط نمونه هایی رو عرض بکنم خیلی جالبه. مثلا در سال 1918 میلادی در انگلیس و 1920 میلادی در آمریکا حق رأی به زنان دادن. حالا این کیه؟ این قرنها بعد از ظهور اسلامه که اسلام عزیز همون بعد از ظهورش به زن حق رأی داد. کجا مگه رأی گیری بوده در صدر اسلام؟ رأی گیری به این شکل نبوده، ولی چیزی آفرین ما چیزی داشتیم به نام بیعت، بیعت میکردن که بعد دست میدادن، این نشانه رأی من به تو بوده که دست میدادن. خب خانم ها چه کار کنن با رسول بزرگ و اسلام دست بدن؟ که معروفه که تشتی از آب رو گذاشتن و حضرت دستشون رو داخل آب قرار دادن و خانم ها میمدن دستشون رو توی آب قرار میدن و این شکل بیعت خانم ها بوده. ببینید حق رأی رو اسلام کی داده و اینها در قرن 1918 و 1920 حق رأی به زنان یا حق مالکیت رو در انگلیس 1882 میلادی حق مالکیت به زن دادن، در حالی که در اسلام عزیز همون بعد از ظهور اسلام حق مالکیت به زن داده شده. زن اگر مالی برای خودش باشه، میدونید که مالک، استقلال مالی داره، اگر شاغل باشه کار کنه، حقوقش مال خودش هست. در کنوانسیون رضایت ازدواج شرط رضایت برای زن رو در سال 1962 به زن دادن. 1962 ببین خیلی چیزی از دست نداشته. 1962 میلادی حق این که زن آیا رضایت داره برای ازدواج، در حالی که اسلام از روز اولی که ظهور کرده رضایت زن شرط بوده. و نکته جالبش هم اینه که در قضیه ازدواج خیلی ها جمع آرپنه از این نکته قشنگ غافلن که ایجاب با زنه و قبول با مرد. جالبه ها، یعنی زن که صیغه عقد رو میخونه و میگه من خودم رو به ازدواج تو در می آورم و بعد مرد میگه قبول تو، خیلی اینو توجه ندارن. ایجاب از طرف زنه و قبول از طرف مرد. ببینید چقدر توجه بوده واقعا به این قضیه. این که شما میبینید در این اواخر حالا اومدن مثلا یه حالت افراطی بزن توجه میکنن، خب میدونید هم به خاطر البته اون فشارهای قبلی یک که زمینه ساز شد، از اون برم فمینیستا اومدن فشار آوردن، الان یک توجه افراطی بزن که البته این چیز مطلوبی نیست، خودشون هم آروم آروم دارن میفهمن اشتباه کردن، آروم آروم به فکر یه جورایی تجدید نظر در قوانینشون هستن. اونقدر فمینیستا رفتار افراطی گری که من راجع به فمینیسم مفصل یادم میاد چند جلسه صحبت کردیم، اهدافشون، اغراضشون، تاریخچه‌شون، اینها، این افراطی گری ها اصلا شخصیت زن، اصلا کرامت زن رو اتفاقا از بین برد. جالبه به ضرر زنها تمام شده الان. جالبه ها، این حقوق زیادی دادن به زن، توجه زیادی به زن که معروف بین خود آمریکایی، اول زن، بعد بچه، بعد سگ، ببخشن آقایین، بعد چهارم آقا، بعد مثلا اون مرحله چهارمی مرد رو قرار میدن، حتی بعد از سگ قرار میدن. خب چی شده؟ چه بلایی سر جامعه غرب آورده؟ چه بلایی سر بنیان خانواده آورده؟ آقا جرئت نداره ازدواج کنه. مثلا غالبا الان ازدواج نمیکنن، همخونه میشن. چون میدونه اگر بره رسما ازدواج کنه بعد بار حقوقی داره، بعد اگه پاشو کسی بذاره یه ذره از حقوق زن رو رعایت نکنه، خب این لذا ببینید الان به اینجا رسیدن. اینم سرور از بزرگوارم که میفهمید سری بزنید. خب ما سری زدیم، رفتیم، دیدیم، بودیم، دیدیم اینا رو از نزدیک، چیز مطلوبی نیست. شما گمان نکن حالا این چیز مطلوبیه، نه اون حالت اولشون اون تفریط، نه این حالت الانشون افراط. قربون اسلام برم که همه چیزش متعادله، از اول سنگ بنای اسلام متعادل بوده، از هست و خواهد بود. این چیز خوبی، خیر و امور اوسط، این افراد چیز خوبی نیست.
بله آجا، حالا یه نکته البته اینجا ناگفته نماند و اون اینکه ما مسلمان ها، خودم رو عرض میکنم، ما چقدر حقوق زن رو محترم میشماریم اونچنان که پیغمبر فرموده است، اونچنان که در اسلام آمده است، چقدر در جامعه ما که متاسفانه همین الان در کشور ما گوشه کنار دیده میشه، گاهی حقوق اولیه زنان زیر پا گذاشته میشه و حالا البته صحبت و در دل زمین خیلی زیاده. من فکر میکنم بخش زیادی از این پرسش ها و این بدبینی ها و این شبهات حاصل عمل کرده ما مسلمان، هر عیب که هست از مسلمانی ماست که گفتن
اسلام به ذات خود ندارد. عیبی یک واقعیتیه، کاملا فرمای شما درست، کاملا همینطور.
حالا ما الان تو گلبرگ خیلی سعی کردیم تو هر مقطعی قبل از ازدواج، حین ازدواج، دوران عقد، پس از اون، هی دونه دونه حضرت عالی در واقع در پاسخ به پرسش ها مرتبا این حقوق رو یادآور شدید و تذکر دادید، انشالله که منشأ اثر باشه.
انشالله.
خیلی خوب، متشکرم از شما، بحث خوب بود در این زمین. حالا باز بحث در این زمین البته ادامه داره، سوال بعدی رو هم در همین ارتباط خواهم پرسید بعد از این عکس خیلی کوتاه. افتخار میکنیم به همراهی شما عزیزان و برنامه گلبرگ. عزیز بیننده‌ای در تماس با برنامه گفتن که اگر به گفته کارشناس برنامه شما از نظر اسلام مرد بر زن برتری نداره، پس چرا در قرآن مرد به زن برتری داده شده است؟ فکر میکنم اونجا اشاره به همون آیه الرجال و قوامون علی النساء.
من هم گمانم همینه که اشاره دارن به همون آیه شریفه که فرمودی جناب عالی الرجال و قوامون علی النساء، که مردان بر زنان قوام دارند. خب این کی گفته که معناش برتریه؟ این ترجمه اشتباهیه، چون ببینید شما اگر کتاب لغت مراجعه بفرمایید، قوام، قوام به معنای برتری نیست. اصلا قوام رو دقیقا تعبیر کردن، ترجمه کردن به المتکفل و بالامر. شما کتاب لغت ببینید، قوام که جمعش میشه قوامون، یعنی المتکلف و بالامر، یعنی کسی که مکلف به کاریه. بس معناش اینه که مرد که قوامه و الرجالون قوامون علی النساء، یعنی متکفلان امر زنند، یعنی در حقیقت پشتیبانند، سنگربانند، وگرنه اصلا معناش برتری نیست. در اسلام عزیز زن بر مرد یا مرد بر زن برتری نداره. ملاک برتری همون تقوای الهی هست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با تقواترین شما مقربتر به درگاه خداست و برتر. حالا این ممکنه مرد باشه، ممکنه زن باشه. و چقدر ما آموزه‌های قرآنی داریم که اصلا زن و مرد کنار هم دقیقا قرار داده خداوند. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات و همینجور ادامه میدن. خدای تبارک و الذاکرین بالله کثیرا والذاکرات، بعد اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. برای همه ببینید، زن مرد مسلمون، زن مسلمون، مرد مؤمن، زن، میگن، میگه خدا، میگه بعدم میگه که برای اینها من مغفرت و اجر بزرگی رو خدا در نظر گرفته. بحث برتری نیست، بس اینه که بله اینو ما قبول داریم البته که یه سری توانمندی هایی خداوند به مرد داده و یه سری توانمندی هایی به زن داده، و این معناش باز برتری نیست. ببینیم بستگی دقیقا به جایگاه زن و مرد داره. رسالتی دارن دیگه، الان زن یه رسالت داره، مرد یه رسالتی داره. خب با توجه به جایگاه کارشون، همون مسئولیتشون، خداوند توانمندی هایی داده. مثلا فرمودن الرجل سید و اهلهی و المرأت و سیدت و بیتها. مرد مسئول خانواده است. خب الان چرا مسئولیت رو به مرد داده؟ این ممکنه بعضی بگن یه برتری است که مسئولیت خانواده رو خدا به مرد داده. خب چون توانمندی های خاصی به او داده، از نظر جسمی اصلا توانمندی به او داده، او باید سنگربانی کنه. او باید تکیگاه باشه، او باید حامی باشه، که زنم اتفاقا همین رو بیشتر دوست داره، دلش میخواد چنین مردی داشته باشه. از این ور المرأة سیدت و بیتها، به خاطر جسم ظریفش، به خاطر روح لطیفش، کارهای خونه رو، مدیریت خونه رو خداوند به زن داده. ببینید این تفاوت‌ها معناش برتری نیست، معناش اینه که زن و مرد کنار هم یه مجموعه ای رو تشکیل بدن و بتونن یه کاری بکنن، یه ارتقا، یه تکاملی. مثل اینکه الان شما ببینید چشم چقدر حساسه، استخونهای اطرافش ببینید چقدر محکمه، شما عضلات پلک چشم رو ببینید چقدر ظریف و چقدر منعطفه، عضلات پا و دست و اینا رو ببینید چقدر سفته. خب مجموعه اینها، قلب یه جور، مغز یه جور، مجموعه اینا جسم انسان رو درست کرده برای یه کار. زن و مرد هم یک مجموعه هستن در حقیقت. حالا ایشالله در آینده بحث خواهیم کرد.
حالا چون زبانمون هم تموم شد، در یک جمله رجال قوامون علی النساء
برتری نیست
و چه تعبیری رو میتونیم داشته
باشیم؟ پشتیبانند، مردان سنگربانان زنانند، مردان پشتیبانان زنانند، المتکلف بالامر از کردم.
درست.
نه به معنای برتری نیست.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما، ممنونم از شما، هم سپاسگزارم که با ما همراهی می‌فرمایید. در طول هفته هم میتونید با ارسال پیام کوتاه به شما 20339 همراهی بفرمایید با برنامه خودتون برنامه کوتاه و همراه حاجی دهنوی و به امید دیدارهای آینده با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. که ما صدا و خدا نگهدار شما.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست. شم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.